به نام پروردگار. سلام. اسرائیل جنوب لبنان رو با بمب فسفوری بمباران کرد. نشریه آمریکایی از برنامه دولت بایدن برای کنترل غزه خبر داد. اینترنت غزه دوباره قطع شد و پیش بینی سازمان ملل درباره آوارگی 600 هزار فلسطینی دیگه در نوار غزه از خبرهای این شماره هستند. درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه است، 14 آذر 1402. چیزی که میشنوید پادکست ابن است. خبرگزاری شهاب امروز گزارش کرده بمب افکن‌ها و توپخانه‌های رژیم صهیونیستی شهرهای خان یونس و دیرالبلح در غزه را به شدت بمباران و گلوله باران کردند. در حملات وحشیانه امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، تنها در اردوگاه جبالیا 15 نفر به شهادت رسیدند. سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین آنروا پیش بینی کرده که با آغاز دوباره تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه 600 هزار فلسطینی دیگه آواره میشن. نظامی‌های صهیونیست امروز دادگاه عالی فلسطین، کاخ دادگستری این کشور رو در مرکز نوار غزه منفجر کردند. دولت فلسطین پروژه ساخت کاخ دادگستری در مرکز غزه رو با تأمین مالی قطر در سال 2016 آغاز کرد و در سال 2018 همین ساختمان افتتاح شد. امروز خبر رسید شرکت ارتباطات فلسطین اعلام کرده اینترنت نوار غزه به طور کامل قطع شده. بر اساس این گزارش، شرکت ارتباطات فلسطین خبر داد تمامی خدمات ارتباطی و اینترنت در نوار غزه به دلیل قطع شدن مسیرهای اصلی به طور کامل قطع شدند. اما ابو عبیده سخنگوی گردانهای القسام خبر داد 28 خودروی نظامی دشمن صهیونیست طی 24 ساعت گذشته منهدم شدند. خبرگزاری شهاب هم به نقل از گردانهای قسام اعلام کرده که 3 بولدوزر نظامی، 1 تانک و 1 نفربر ارتش رژیم صهیونیستی در محور شمال شهر خان یونس منهدم شده. گردانهای قسام اعلام کردند این خودروهای نظامی رو با راکت علی یاسین 105 هدف گرفتند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز مناطق مختلفی در جنوب لبنان رو هدف گرفت. اسرائیل در این حمله متجاوزانه از بمب فسفوری استفاده کرد. جنبش مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اعلام کرد رزمندگان این جنبش در حمایت از نوار غزه در ساعت 22:40 شامگاه دوشنبه 2 خودروی نظامی صهیونیستی را منهدم کردند. نظامی‌های سوار بر این خودروها قصد داشتند جنگل‌های مقابل پایگاه رامیا را به آتش بکشند. حزب الله لبنان از حمله موشکی به یک پایگاه صهیونیستی خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد پایگاه صهیونیستی زبدین در مزارع شبعا رو هدف حملات موشکی قرار داده. در بیانیه حزب الله اومده موشک‌ها به طور مستقیم به هدف اصابت کردند. کلیسایی در شهر تاریخی بیت لحم، جایی که زادگاه حضرت عیسی علیه السلام در کرانه باختری، با نزدیک شدن به میلاد مسیح به جای استفاده از درخت کریسمس از آوار ساختمان‌های فرو ریخته برای تزیینات استفاده کرد. منظر اسحاق کشیش این کلیسا در بیت لحم گفته مردم ما در غزه تحت نسل کشی قرار گرفتن، بنابراین ما نمیتونیم به هیچ وجه میلاد مسیح علیه السلام رو جشن بگیریم. ما امسال جشنی احساس نمی کنیم. اسحاق گفته به نمایش گذاشتن این اثر ساخته شده با آوارها به جای تزیینات کریسمس در این کلیسا حامل پیامی هم برای خود اهالی کلیسا و هم جهانه. سازمان پزشکان بدون مرز در جریان اقداماتی خواستار تشدید فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف حملات بی امان این رژیم به مردم غزه شد. سازمان بشردوستانه پزشکان بدون مرز در توییتی نوشت شمال غزه در حال محو شدن از روی نقشه است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد با محکوم کردن اتهامات بی اساس نماینده انگلیس در نشست شورای امنیت گفت بی تردید بریتانیا نقش اساسی در رنج و ناراحتی که طولانی مدت مردم فلسطین داشته. امیر سعید ایروانی توی نامش آورده آقای طارق احمد وزیر کشور انگلستان در سخنانش در این نشست ضمن نادیده گرفتن مسئولیت کشورش در شرایط کنونی که خاورمیانه و سیاست‌های بی‌ثبات کننده انگلیس تلاش کرد تقصیر رو به گردن جمهوری اسلامی ایران بندازه. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن قانون ممنوعیت و جرم انگاری به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل و عادی سازی با این رژیم رو امضا کرد. حدود یک ماه پیش پارلمان یمن این قانون رو به هر شکل هم از مستقیم و غیر مستقیم تصویب کرد و امروز هم این قانون از سوی عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی دولت نجات ملی یمن تأیید و امضا شد. وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی برنامه پیشنهادی وزیر دارایی برای اصلاح بودجه را عامل فروپاشی اقتصاد این رژیم توصیف کرد. شبکه تلویزیونی i20 نیوز در گزارشی از تنش لفظی در کابینه این رژیم خبر داد. بزالل سموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اصلاحیه بودجه را ارائه کرده که مخالف‌ها ادعا می‌کنند این اصلاحیه تأمین کننده منافع حزبی و دارای اهداف سیاسیه. وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی هم گفته که این لایحه بودجه جنگ فروپاشی اقتصادی رو به دنبال خواهد داشت. یائیر لاپید رهبر ائتلاف مخالفان در کنست هم اختصاص این بودجه رو به صهیونیست‌های ارتدوکس در شرایط جنگ غیر قابل قبول عنوان کرد و این اقدام رو سوء استفاده از شرایط موجود دانست. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد فرستاده ویژه‌اش در امور یمن رو این هفته برای هماهنگی در خصوص حفاظت از امنیت دریایی دریای سرخ به خلیج فارس میفرسته. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا توی سفر تیموتی لیندرکینگ فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن به کشورهای حاشیه خلیج فارس بر ضرورت کنترل جنگ میان اسرائیل و حماس تأکید خواهد شد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به همراه متحدان کلیدیش در حوزه دریایی برای تضمین حمل و نقل بین المللی تلاش می‌کنند. نشریه پالیتیکو بامداد امروز به نقل از منابع مطلع و مقام‌های آمریکایی از طرح دولت جو بایدن برای کنترل غزه خبر داد. پالیتیکو نام این مقام بلندپایه ی آمریکایی رو فاش نکرد اما از قولش گفت تدوین طرح پس از جنگ در غزه رو برت مک‌گرک هماهنگ کننده ی خاورمیانه و شمال آمریکایی کاخ سفید با کمک دستیارهای آنتونی بلینکن وزیر خارجه ی آمریکا رهبری میکنه. این پایگاه به نقل از یک مسئول آمریکایی اضافه کرد مقامات کاخ سفید، وزارت امور خارجه و سازمانهای آمریکایی دیگه هفته‌ها رو صرف تدوین برنامه ای برای نوار غزه بعد از پایان جنگ کردند. چیزی که بسیار ناشناخته است میزان حضور حماس در غزه پس از جنگ خواهد بود، اما چیزی که ما رو تشویق میکنه تشکیل یک کشور فلسطینی، البته فعلا تمرکزمون بر ثبات در غزه استواره. پالیتیکو به نقل از این مقام آمریکایی البته تاکید کرده هیچ صحبتی درباره محدود کردن کمک‌های نظامی آمریکا به عنوان اهرم فشار بر اسرائیل مطرح نیست. و خبر آخر در پاکستان، پلیس این کشور اعلام کرد انفجار بمب امروز در شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا چندین زخمی به جا گذاشت. این بمب در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی در پیشاور منفجر شد که 7 نفر از جمله چند زن و کودک رو به کام مرگ کشوند. پلیس پیشاور گفته وضعیت برخی از زخمی‌ها هم بحرانیه و احتمال تلفات انسانی که بیشتر وجود داره. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته. www.abna24.com آدرس وبسایت ماست. سپاسگزارم از شما که امروز هم پادکست ابنا رو شنیدید و با ما همراه بودید. شماره 1803 تقدیم حضورتون شد در شامگاه سه‌شنبه 14 آذر 1402 خورشیدی. بهترین ها از آن شما. تا درودی دیگر، بدرود.